پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان در این برنامه با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز از 8 سور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان 30 سال گذشت. گروه های مجاهدین در 8 سور سال 1371 از چندین سمت وارد کابل شدند و نظام را در دست گرفتند. حکومت مجاهدین در آن وقت از سوی طالبان سرنگون شد. اکنون که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، امروز را در سراسر کشور رخصتی عمومی اعلان کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت های مفصلی داریم. وزارت صحت عامه طالبان از کمپاین مبارزه با بیماری سرخکان در افغانستان خبر می‌دهد. جاوید تجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان امروز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت این وزارت برای مبارزه با واقعیات مثبت این بیماری امسال دو کمپاین را به راه انداخته است.
کمپاین اولش که از 12 مارچ تا 17 مارچ دوام کرد، دوم تانسیم در 49 ولسوالی در 24 ولایت 1.2 میلیون طفل واکسین بکنیم. کمپاین مرحله دومشم قرار است در ماه می برگزار شود.
در این کمپاین که در 111 ولسوالی راه اندازی می شود، حدود 3 میلیون کودک واکسین خواهند شد. حکومت طالبان میگوید که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدید نیست. این در حالی است که در حمله های جداگانه پیهم در کابل، کندز و بلخ ده ها افغان به شمول کودکان کشته شد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت برخی از این حملات را پذیرفت. همزمان با ادای دیروز طالبان در مورد سرکوب داعش، 5 تن در ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان از موتر پیاده کرده شده و به قتل رسانده شدند. با گزارش خبرگزاری دی‌پی آلمان، قربانیان متعلق به قوم هزاره بودند. آنتونی گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد جنگ در اوکراین را بیهودگی قرن 21 خواند. او این مطلب را پس از دیدار از شهر بوردیانگ در حومه شهر کیف بیان کرد. بوردیانگ جایی است که پس از عقب نشینی نیروهای روسی در اوایل این ماه، اجساد غیر نظامیان با نشانه های شکنجه در آن پیدا شده است. آقای گوتریش که امروز پنجشنبه صحبت میکرد افزود که به هیچ گونه جنگ در قرن 21 قابل قبول نیست. اداره گردشگری جهانی در نشست به خاطر تهاجم غیر معجزه روسیه بر اوکراین در مورد تعلیق مسکو از این نهاد رأی داد. سخنگوی این اداره گفت که اکثریت 160 کشور در نشست فوق‌العاده دیروز مجمع عمومی اداره گردشگری سازمان ملل متحد از این تصمیم حمایت کردند. برای این اقدام رأی 2/3 اعضا ضروری است. این اولین نشست فوق‌العاده اعضای این اداره جهانی به حساب می‌رود که به خاطر بس روی تهاجم روسیه بر اوکراین برگزار شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در گرد همایی به مناسبت بزرگداشت از 8 سور، معاون رئیس وزرای حکومت طالبان از همسایه ها خواست که در امور افغانستان دخالت نکنند.
اجازه نمی دهیم هیچ یک فرد گروه سرزمین افغانستان را بر علیه امنیت دیگران استفاده بکند و از همسایه های خود هم می توقع را داریم.
پیامدهای پیروزی مجاهدین 30 سال قبل، یک تحلیلگر می گوید
تا پیروزی جهاد افغانستان یک حرکت معقول و موجه است، اما پس از پیروزی انحراف جمعی از مدعیان جهاد و جهادگری.
برخی از مجاهدین اکنون خواهان شرکت در حکومت طالبان هستند.
راه حل همون گفتگوی سیاسی است و یک توافق سیاسی هستند بر اساس اصول و بعدش هم تشکیل یک اداره همشمول.
در مسائل جهانی تازگی ها در بحران اوکراین، مشکلات مهاجرین افغان در ایران و ترکیه و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
معاون رئیس الوزرای امارت اسلامی از کشورهای همسایه خواسته که از مداخله در امور افغانستان خودداری کنند. عبدالسلام حنفی که در مراسم بزرگداشت از 8 سور 31 سال روز پیروزی مجاهدین سابق در برابر قشون سرخ شوروی سابق صحبت میکرد گفت طالبان در امور داخلی کشورها مداخله نمی کنند و این کشورها نیز باید با آن عمل کنند و با آن احترام متقابل داشته باشند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
در مراسمی که امروز به مناسبت بزرگداشت از 8 ثور در کابل برگزار شده بود، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواست تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. او در این مراسم تاکید کرد که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه آن کشورها نیست و به گفته او همان گونه که طالبان در امور داخلی آن کشورها مداخله نمی‌کنند، آنان نیز باید احترام متقابل را رعایت کنند.
پالیسی امارات اسلامی افغانستان در ارتباط همسایه ها هم بسیار واضح است. ما نمی خواهیم با امورات داخلی هیچ یکی از همسایه ها و دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه مداخله بکنیم و اجازه نمی دهیم هیچ یک فرد گروهی سرزمین افغانستان را بر علیه امنیت دیگران استفاده بکنه. و از همسایه های خود هم می توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید.
حنفی از کدام کشور نام نبرد، اما اخیراً تنش میان نیروهای مرزی ایرانی و طالبان در مرز میان دو کشور رخ داده است. هرچند طالبان گفته بودند که موتر ایران که می‌خواست وارد خاک افغانستان شود را گرفته بودند، اما رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که طالبان با ساخت یک سرک تلاش کردند این سرک را در خاک ایران امتداد دهند. بیش از آن حمله‌های هوایی نظامیان پاکستانی بر ولایت خوست و کنر نیز که در آن دهاتن در این ولایت‌ها کشته و زخمی شدند نیز واکنش هایی را بدان بال داشته است. حنفی همچنان از شهروندان کشور خواست تا به کشور خود بازگردند. در همین حال صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی نیز با پخش اعلامیه از سوی این جبهه نگاشته است که 31 سال روز پیروزی مجاهدین پیشین را برای مردم افغانستان مبارک میگویند.
در گزارش شنیدید که 8 ثور برابر است با ختم حکومت دکتر نجیب الله برای کار آمدن حکومت مجاهدین در افغانستان. از این روز به نام پیروزی مجاهدین در مقابل شوروی سابق نیز یاد می شود. اکنون با گذشت 30 سال از آن، شماری از آگاهان امور می گویند 8 ثور بخشی از برنامه های قدرت آزمایی غرب و شرق در کشورهای مانند افغانستان بود که تاوان آن را افغانان پرداختند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
انتقاد شماری از مجاهدین سابق از طالبان و درخواست برای تشکیل حکومت عمشمول. محمد ناطقی معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید
اینها با این وضعیت نمیتونه حکومت بکنه، راه حل همون گفتگوی سیاسی است و یک توافق سیاسی هستن بر اساس اصول و بعدش هم تشکیل یک اداره همشمول.
امروز 30 سال از پیروزی مجاهدین سابق در افغانستان میگذرد. تنظیم های چندگانه جهادی سابق پس از 14 سال مبارزه علیه تجاوز شوروی سابق و دولت های طرفدار آن در افغانستان در 8 ثور سال 1371 خورشیدی حکومت به رهبری نجیب الله رئیس جمهور وقت را سرنگون کردند و قدرت سیاسی را در دست گرفتند. اما مدت کوتاه پس از به قدرت رسیدن جنگ داخلی در کابل آغاز شد که طبق گزارش ها بر اثر آن 10,000 کشته و زخمی و میلیون ها نفر دیگر مجبور به فرار از افغانستان شدند. این وضعیت باعث شد که طالبان شکل بگیرند و در میزان سال 1375 خورشیدی به قدرت برسند. در حکومت اول طالبان چهره های سرشناس مجاهدین حضور نداشتند و حال هم برخی از چهره های شناخته شده مجاهدین سابق می گویند که در حکومت جدید طالبان به آنها جای داده نشده است. یکی از آنان سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی است. او چنین پیشنهاد می کند.
به یقین نمی توان مجاهدین سابق را نادیده گرفت و با تشکیل حکومت همه شمول نقش مجاهدین مشخص می شود. اما مجاهدینی که دستشان به خون مردم افغانستان آلوده نیست.
حکومت طالبان 8 ثور را رخصتی اعلام کرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
پیروزی جهاد و پیروزی 8 ثور کامیابی تمام مردم افغانستان است، نه از یک گروه و یک طرف، بلکه از همه افغان‌هایی است که اتحاد جماهیر شوروی را شکست دادند و ما به آن افتخار می‌کنیم.
مجاهد به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا طالبان یک دولت همشمول تشکیل خواهند داد و مجاهدین سابق نیز شامل آن خواهند شد، پاسخ نداد. اما پیش از این مقامات طالبان گفته بودند که حکومت فعلی یک حکومت عمشمول است و در این مورد نسخه بین المللی قابل قبول نیست. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان نیز گفته بود که جامعه جهانی فهرست 15 نفری شامل عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر و دیگران را به آنها تحویل داده است تا در حکومت شامل شوند. تشکیل حکومت همشمول در افغانستان نه تنها خواست برخی از چهره های سیاسی به شمول مجاهدین سابق است، بلکه شرط اساسی جامعه جهانی نیست است برای برسمیت شناختن حکومت طالبان.
گزارش های بود در مورد پیروزی مجاهدین در برابر قشون سرخ که امروز از 30 سالگی آن تجلیل به عمل آمد. اما پیامدهای این روز چیست؟ در این گزارش مشنوید.
8 ثور 1371 تاریخی است که گروه مجاهدین با کنار زدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت به قدرت رسیدند. رهبران مجاهدین حکومت موقتی را در پیشاور پاکستان به رهبری صبغت الله مجددی تشکیل داده و وارد کابل شدند. گروه مجاهدین در آن زمان حکومت دکتر نجیب را کمونیستی و از بقایای تهاجم شوروی سابق می‌دانستند. هرچند نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق تا 15 فوریه 1989 افغانستان را ترک کرده بودند، اما همکاریش با حکومت دکتر نجیب ادامه داشت. آگاهان امور بر این باورند که پیروزی مجاهدین هم افغانستان را با آرامش نرساند، آنچه که این کشور تا امروز تشنه آن است. اکنون با گذشت 30 سال از آن زمان، شماری از آگاهان امور میگویند 8 ثور نیز بخش از بازی قدرت‌های غرب و شرق در مقابل هم در میدان افغانستان بود. آنان تاکید دارند که بازنده اصلی این میدان مردم افغانستانند که قربانی چنین رویدادهایی شده و میشوند. عزیز مارج، یک تن از آگاهان امور بین الملل به رادیو آزادی گفت:
پیش از اینکه کودتای ثور 7 ثور صورت بگیره، مجاهدین در وقت داوود خان به نام مجاهدین در یک گروه های در اسلام آباد و پاکستان جمع شده بودند که حتی به کاخ سفید واشنگتن رفته بودند و اوج ترتیب و تنظیم شدن، مسئله شدن، واسطه گرفتن، پول گرفتن و آمدن که این پروگرام غرب تطبیق کردن به نام مجاهد و به نام گروه های اسلامی و افراطی.
او تاکید کرد که در قربانی کردن مردم افغانستان همه رهبران دوره های مختلفی دست دارند که با حمایت کشورها و قدرت های بیرونی در افغانستان حکمرانی می کنند. مسعود ترشتوال رئیس مؤسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان و از افراد نزدیک به مجاهدین هم به این باور است که به خاطر داشتن افغانستان باثبات باید از دوره‌های مختلف تاریخ دهه‌های اخیر پند گرفته شود. او در مورد 8 ثور به رادیو آزادی گفت:
در رویداد 8 ثور دو مرحله وجود دارد، یک مرحله تا پیروزی و مرحله پس از پیروزی. تا پیروزی جهاد افغانستان یک حرکت معقول و موجه است در روشنایی آموزه های دین و به هدف نجات افغانستان از اشغال آغاز میشه، دوام پیدا میکنه. اما پس از پیروزی 3 چالش بسیار عمده را میبینیم. یک، انحراف رفتاری جمعی از مدعیان جهاد و جهادگری. 2، نداشتن یک برنامه جامع مملکتداری و دولتداری و حکومتداری. 3، ارجح دانستن منافع شخصی نسبت به منافع جمعی و ملی.
شماری از آگاهان امور سیاسی به این باورند که تهاجم شوروی سابق بر افغانستان به اساس حفظ ایدئولوژی خاصی در کشورهای منطقه بود و حمله روسیه به اوکراین هم به منظور در تصرف داشتن مناطق همخون و همتبارشان است. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
کمونیستای که در افغانستان بودن هم به روسیه هر روز تماس می گرفتن که اگر شما اینجا بیاین تمام مردم افغانستان آماده هستند برای پذیرفتن کمونیسم، و روسیه به این رقم آمد به افغانستان. در اوکراین روسیه به حساب خیشایی آمده. اینا میگن که اوکراینی ها خو از خون ما هستن، خیشای ما هستن، ما خو کلتور ما از کیف یک سه شروع شده، ای خو باید از ما باشه.
طالبان سلسله بعد از مجاهدین در افغانستان بودند که این دو گروه تا به امروز میانه خوبی با هم ندارند و اکنون نیز یکی از گروه های مقابل طالبان مجاهدینند. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان درباره 8 ثور و پیامدهای آن به افغانستان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در حساب توییتری خود به مقایسه 7 و 8 ثور پرداخته است. او نوشته که افغان‌ها قیمت 7 و 8 ثور را پرداختند، اما قیمت 8 ثور شاید سنگین تر بود. او در ادامه نوشته است: باید بدانیم که ناکامی پس از پیروزی بها و پیامدهای سنگین تری دارد. با این همه، آنچه تداوم آن برای افغانان نگران کننده است جنگ و ناامنی است که از چند دهه به این سو ادامه دارد و با وجود تغییر رژیم‌های مختلف هنوز هم مردم پیروزی دائمی را به تجربه ننشستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
آنتونیو گوتریش برای گفتگو با رهبران اوکراین در کیف است. او در آستانه این دیدار گفت که پایان هرچی زودتر جنگ به نفع اوکراین، روسیه و جهان است. این در حال است که الکسی ریزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، هشدار داده که نیروهای اوکراینی هفته های دشوار را در پیش رو خواهند داشت، زیرا به گفته او روسیه به حملات شدید و گسترده در شرق اوکراین ادامه می دهد. مقیم نایب از تحولات تازه جنگ اوکراین گزارش می دهد.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو ناوقت دیروز وارد شهر کیف، پایتخت اوکراین شد. او در حساب تویترش نوشته که ملل متحد به کارشان برای توسعه کمک های بشردوستانه و تخلیه مسئول غیر نظامیان از مناطق جنگی ادامه می دهند. آقای گوتریش قرار است در ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ملاقات کند. گوتریش در آستانه این دیدار گفت که پایان هر چه زودتر این جنگ به سود اوکراین، روسیه و جهان است. در همین حال، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، قرار است امروز پنجشنبه در حمایت از جنگ اوکراین علیه نیروهای روسی سخنرانی کند. سخنرانی بایدن یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تهدید کرد که در صورت مداخله سایر کشورها در اوکراین دست به اقدام تلافی جویانه سری خواهد زد، هرچند توضیح نداد که دقیقاً چه اقدامی خواهد کرد. همزمان با این، الکسی ریزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، میگوید کشورش هفته‌های خیلی دشواری در پیش دارد. او از ویرانی بزرگ در حملات تهاجمی گسترده روسیه در شرق اوکراین هشدار داد. آقای ریزنیکوف دیروز گفت روسیه تلاش دارد آسیب هرچی بیشتر به اوکراین برساند. وزیر دفاع اوکراین در حال این سخنان را بیان می کند که مقام های حدود 40 کشور در شهر رامشتاین جرمنی در یک پایگاه هوایی امریکا با هم دیدار دارند. رزنیکوف گفت که دیدار این مقام ها در اصل یک ائتلاف واقعی است که هدف آن نه تنها کشاندن کرملین به پاسخگویی، بلکه شکست استبداد روسیه است، تا به گفته او اطمینان حاصل شود که جهان متمدن می تواند در این جنگ پیروز شود. در ضمن، وزارت دفاع بریتانیا اوایل امروز پنجشنبه هشدار داده گفت با آنکه روسیه کشتی های بزرگ جنگی مسکو و ساراتوف را از دست داده، نیروهای بحری روسیه در بحیره سیاه هنوز هم توانایی حملات بر اهداف اوکراین و شهرهای ساحلی کشور را دارند. این وزارت در گزارش استخباراتی روزمره خود گفته که روسیه هنوز هم 20 واسطه بحری به شمول تعطل بحری ها را در بحیره سیاه در اختیار دارد. اما در اعلامیه این وزارت آمده که روسیه به طور موقت توانایی تعویض وسایط از دست رفته اش را ندارد، زیرا تنگی که بحیره سیاه را با بحیره مرمره و مدیترانه وصل می کند بر روی همه کشتی های جنگی غیر ترکی مسدود کرده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000 60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در این بسته مطلب داریم در مورد این که مقامات محلی طالبان می گویند که روزانه حدود 2000 پناهجوی افغان از ایران باز می گردند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کشورهای جهان می خواهد به پناهجویان افغان حقوق کامل پناهندگی بدهند. و از پیام های صوتی شما
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مقامات محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند که روزانه حدود 2000 پناهجوی افغان از ایران باز میگردند. تعداد از آنها که به تازگی مجبور به عبور از مرز شدند از ظلم و شکنجه در داخل ایران میگویند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک پناهجوی افغان آغاز میشود.
ما مردم افغانستان اگر مشکلات نمی بود و اگر بدبختی نمی بود ما هیچ وقت از کشور خود مسافرت نمی کردیم.
محمد رحیم 32 ساله باشنده ولایت هلمند تقریبا 2 ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و وخم شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی از بر کارگری به ایران رفت. او براد وازادی می گوید که در یک از شهرهای ایران در یک باغ به ایس کارگر استخدام شد. اما با گفته رحیم بعد از گذشت چند ماه صاحب باغ دستموزش را نداد، لتکوبش کرد و به پلیس ایران تحویلش داد.
ما اونجا کار کردیم تقریبا 3 ماه زمانی که ما مطالبه حق خور کردی از طرف ایرانی و بزنا گفته بودی که ما به افغانستان پول روان مینه و خانواده ما منتظر مانه. اونا به ما پاسخ منفی دادن، توهینم کردن، مار لتکوبم کردن و بعد از او گفتن اگر درخواست پول داره ما شما رو به دست پلیس ایران میده. زنگ دادم به پلیس ایران و گفتن اینا بدون مجوز و بدون پاسپورت به کشور ما اومده افغانیای بگیره. بعد از او ما رو دمرس کردن و پول ما بالا از اون مردم موند.
جاوید پناهجوی دیگر افغان موافق است. او هفته گذشته از ایران رد مرز شده.
تهران رفتیم سر یک ساختمان کار گرفتیم. حقوق برج 5 میلیون تومان بود. رفتیم یه سر کار یک ماه تیر شد. رفتیم پیش صاحبکار که پول مار بده. صاحبکار رفت مامورار خبر کرد. مامورار خبر کرد مامورا اومد. مار لتوکوف بی عزتی فاش بده. جنگ بکم رای ما مار بی عزت کرد. مار لت کرد. مار تا خلاصه بدون پول مارم خورد. به خاطر نان روزی الاره به اولاد خو به ایران می رفتیم که ایرانی واقعا با ما ظلم کرد و ما جفا کرد.
میلادم هفته گذشته اخراج شده.
اومدیم از کابل رفته بودیم دو پیر ایران. بسیار لط و کوب میکنن، ظلم میکنن، اونجا که گیرت کنن در قات کوها آدم بسیار میزنن. اونجا 2 نفر هم زدن، زخمی کدن، 1 نفر مرد. ما را بردن در اردوگاه سر ما ظلم میکدن، پیسا میگرفتن.
محمد فیصل فعال مدنی نیمروز براد وزادی گفت که ایران نباید قانون بین المللی مهاجرت را نقض کند.
حکومت ایران با مهاجرین افغان برخورد درست و اساسی نداره. این حرکاتی که در اخیر ما از سوی ایران و حکومت ایران نظام ایران میبینیم متاسفانه قابل پذیرش و قابل قبول هیچ کس نیست. میبینیم که در اواخر زخمی ها و کشته های زیادی از سوی جمهوری اسلامی ایران مهاجرین افغان کشته شدن، شهید شدن و از مرز تیر شدن در ولایت نیمروز و اینا به خانواده هاشان انتقال شدن.
مفتی حبیب‌الا هلام سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد اخراج افغان ها از ایران چنین گفت:
کډوالو یا د راستنیدونکو اړوند به داخله
مهاجرین کی از ایران وارد مرز ولایت نیمروز میشوند 2000 تا 2500 نفر روزانه به طور اوسط رد مرز میشوند. مهاجرین به محض وارد شدن به ولایت نیمروز توسط موسسات خیریه کمک میشوند. این کمک ها شامل پول نقد و بسته های کمک غذایی نیز است. وانیده از مهاجرین که فامیل همراهشان هستند از طریق شرکت های مسافربری توسط موسسه همکار به ولایت هایشان انتقال داده می شوند.
رسول ده پاره هم سناسته تدابیر نیول سوی دی.
به تازگی ویدیوهای در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند که ظاهر شکنجه و بدرفتاری با پناهجویان افغان در ایران حکایت دارند. هفته گذشته حسین امیر عبدلایان وزیر خارجه ایران در سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در پکینگ پایتخت چین مدعی شده بود که شمار مهاجرین افغان در ایران به مرز 5 میلیون تن میرسد. او گفته بود که حدود 1 میلیون افغان در دوران حاکمیت طالبان به ایران سفر کرده اند. بر بنیاد یک گزارش تازه ملل متحد بیش از 3 میلیون افغان در ایران به سر میبرند که از این میان 576 هزار دارای ویزای قانونی، 780 هزار پناهنده و بیش از 2 میلیون فاقد اسناد قانونی هستند. از اخراج هزاران افغان از ایران در حال خبر می رسد که سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی می گوید که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند.
گزارش بود در مورد بازگشت تعداد از مهاجرین افغان از ایران. در این میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از همه کشورها به شمول ترکیه می خواهد که به پناهجویان افغان حقوق کامل پناهندگی را اعطا کنند. این در حال است که بر اساس گزارش های رسانه های ترکی حدود 227 پناهجوی افغان بدون رضایتشان به افغانستان بازگردانده شدند. شرح بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
میرویس 25 ساله باشنده ولسوالی نهرین ولایت بغلان پس از گذراندن دو نیم ماه در زندان ترکیه به افغانستان بازگردانده شده است. او اواخر سال گذشته خانه را به مقصد اروپا ترک کرد، اما به دلیل نداشتن اسناد قانونی سفر در استانبول ترکیه بازداشت شد و دو روز پیش از طریق هوا به افغانستان بازگردانده شد. میرویس که دارای مدرک لیسانس است میگوید که نبود کار در افغانستان او را مجبور کرد که تصمیم بگیرد این مسیر مرگبار را طی کند.
ما را دستگیر کردند و دو نیم ما را در زندان گذراندیم. سفیر افغانستان آمد و با ما گفت برویم خانه و کشورمان را بسازیم. به او گفتیم که درست است. او با ما قول داد که در کابل به شما یک مقدار پول هم داده خواهد شد. اما وقتی به اینجا آمدیم و کسی پول نداد و با جیب خالی به خانه آمدیم.
میرویس میگوید که وقتی به کابل رسید حتی پول نداشت که برای افطارش چیز بخرد. او میگوید با وجود ترس شانس خود را برای بار دوم امتحان میکند و ممکن است در چند روز آینده دوباره سفر کند. خان محمد باشنده ننگرهار نیز اخیراً از ترکیه اخراج شده است. خان محمد داستان فقر خود را این گونه بر رادیو آزادی قصه میکند.
اینجا کار روزگار نیست، تا روزانه مزدورکاری هم پیدا نمی شود. من را خیر است، اطفال لباس نو می خواهند چون عید نزدیک است، ولی من نمی توانم برایشان بخرم. در چنین شرایط چی کار کنم؟ اگر راه خطرناک هم باشد من به کشور دیگر برای کار و غریبی می روم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نیز تایید می کند که در روزهای اخیر تعدادی از پناهجویان افغان از ترکیه اخراج شدند، اما در مورد شمار آنها چیزی نمی گوید. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
ما از همه کشورهای میزبان بر شمول ترکیه می خواهیم که حقوق کامل پناهندگی را به افغانهایی که در آنجا زندگی می کنند مطابق با اصول بین المللی اعطا کنند.
این در حال است که رسانه های ترکیه اخیراً گزارش دادند که در 3 روز گذشته 227 پناهجوی غیر قانونی افغان به افغانستان فرستاده شدند. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان افراد زیاد این کشور را ترک کردند. برخی از آنها کارمندان سابق دولت هستند که به دلیل تهدیدات احتمالی و برخی هم به خاطر کار کشور را ترک کردند. هرچند طالبان گفتند که برای کارمندان سابق دولت عفو عمومی اعلان کردند و به دنبال ایجاد شغل هستند، اما آمار رسمی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در حال حاضر 95% مردم افغانستان غذای کافی ندارند.
پیام ها و نظریات شما
روز 8 ثور روز سیاه افغانستان تکرار شد که این روز سیاه تا چی وقت دوام کنه خدا بدانه، و هم ما 15 آگوست هم روز سیاه افغانستان دوباره تکرار شد که خدا بدانه که این سیاهی ها کی سفید شد.
قربان علی هستم از کابل به تماشا. میخواستم از دولت طالبا بپرسم چرا معاش معلمین را حوالا نمیکنم؟ معلمین عایدات دیگری ندارند بغیر از معاش به خود نمیریم. لطفا در حواله معاش معلمین هرچی زود در اقدام کنید.
از دایکندی تماس گرفتم، یک سری کمک های ناچیزی در دایکندی برای مردم فقیر و بیچاره اینجا میایه، اونا همهشون توسط افراد طالبان خیف و مل میشه و کمک ها برای مردم غریب داده نمیشه، چون در اینجا هم در رأس افراد طالبان است.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. امروز از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان 30 سال گذشت. گروه های مجاهدین در 8 ثور سال 1371 از چندین سمت وارد کابل شدند و نظام را در دست گرفتند. وزارت صحت عامه طالبان از کمپاین مبارزه با بیماری سرخکان در افغانستان خبر می‌دهد. جاوید تجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان امروز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت این وزارت برای مبارزه با واقعیات مثبت این بیماری امسال دو کمپاین را به راه انداخته است. حکومت طالبان می‌گوید که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدید نیست. این در حالی است که در حمله‌های جداگانه پیهم در کابل، کندز و بلخ ده ها افغان به شمول کودکان کشته شد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت برخی از این حملات را پذیرفت. آنتونی گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد جنگ در اوکراین را بیهودگی قرن 21 خواند. او این مطلب را پس از دیدار از شهر بوردیانگ در حومه شهر کیف بیان کرد. بوردیانگ جایی است که پس از عقب نشینی نیروهای روسی در اوایل این ماه اجساد غیر نظامیان با نشانه های شکنجه در آن پیدا شده است. اداره گردشگری جهانی در نشست به خاطر تهاجم غیر معجزه روسیه بر اوکراین در مورد تعلیق مسکو از این نهاد رأی داد. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رهبران زن،
سلام و پس از ظهرتان بخیر. به برنامه رهبران زن از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدید. شماری از استادان و دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که طرح به خاطر جداسازی روزهای درسی محصلان دختر و پسر در پوهنتون کابل ایجاد شده، انتقاد کردن از این و ما در این مورد با وزارت تحصیلات عالی هم صحبت داشتیم که گفته شده که به اساس پیشنهاد خود استادان و همچنان دانشجویان که در پوهنتون کابل است این طرح ایجاد شده و در این مورد بحث خواهیم داشتیم روز در برنامه. همچنان مانان خود را هم در برنامه داریم که در این مورد با ما بیشتر خواهند پرداخت و مهمانان من در برنامه خاطر شرف استاد پهنتون و کارشناس مسائل اقتصادی هستند و همچنان صدف رئیس خیل محصل پهنزه انجینری پهنتون کابل هستند. خب ما خوش آمدید میگم دوباره مهمانا رو به برنامه و میخواییم که بحث شروع بکنم با خانم صدف رئیس خیل. خوش آمدین خانم رئیس خیل به برنامه.
خوش باشم خوش هستا جان، اول سلام خدمت ما و بعدم تمام شنونده های عزیز. در رابطه با تحرک ارائه شده، یعنی 3 روز هفته دختران، 3 روز هفته سرا و تایم 8 تا 4 یا 3، یعنی مشکلات زیاد است که یعنی خواهرای دیگه ما مثلا دیگه نیست با ما شریک کردند، ما باید اینجا یادآور شوم. یکیش که 90% می مثلا کس مشکلات اقتصادی دارن و نمیتونن که مصارف یعنی ما که ببینیم از 8 صبح تا 3 و بعد غذایی چاش نیست، نمیتونن که اینا غذای چاش خود را در بیرون هر روز تهیه کنند. و مشکل دوم که باز هم مشکلات اقتصادی است که مثلا در پهلوی تحصیل باید از مصارف خود را تهیه کنند، یعنی از مصارف کتاب این چیزا، یعنی در این وضعیت اقتصادی که ما فعلا در افغانستان قرار داریم همشان نیاز دارد که خودشان به خود کار کنند و مصارف خود را تهیه کنند. این طرحی که ارائه شده یعنی اینا نمیتواند که در پالوی هم تحصیل که میکند وظیفه اجرا کند، مصارف همی تحصیل خود را بتن. و اولا که از خودم وظیفه دارم، بعد از تایم که از پنتون رخصت میشم من درس میدادم و مصارف پنتون رو خواهم میکشم. فعلا که این طرح ارائه شد مخ نمیتونم که یک روز برم پنتون و یک روز نرم. این طرح نمیشه، یعنی وظیفه مرا اجازه نمیتونه یک ما یک روز بیایم بشن درد بتم یک روز نتون. باز به این خاطر من حال نمیتونم که باید از بین وظیفه خود و تحصیل خود یکی را انتخاب کنم، ولی اگر تحصیل انتخاب کنم من به ندارم که من پس صرف خود را تهیه کنم یا کتاب بگیرم یا چی بگیرم، هیچ دیگه، یعنی من اولش خود مجبور هستم که تحصیل تر کنم با این طرح کار. ما دیگه وقت زیاده.
قسمی که شما گفتین خانم رئیس خیل، ما با وزارت تحصیلات عالی هم که صحبت داشتیم، اینا میگن که این طرح از طرف خود محصلین و همچنان استادای پوهنتون پیشنهاد شده بود و اینا همیره قبول کردن و خواستن که روزهای درسی محصلین دختر و پسر جدا شوه. این را شما تایید میکنین که آیا چنین چیزی بوده؟
نه خیر این اصلا هیچ ما دجریان نبودیم. این طرح که ارائه شد، یعنی اولین بار که طرح ارائه شد خودم بیخی حیران ماندم. یکی مشکلاتی که هست فاصله راست، اولش خودم خانه ما به اندازه از پنتون دور است، یعنی یک نیم ساعت او رو وقتی که رابندی چیز نباشه من دقیق وقت میرسم. تو فکر کن زمان که چه وقت تیر شوه، زود شام شوه، تاری شوه، من که یک نیم دو ساعت رو را درا تیر کنم سی تا چند بجه من تا خانه میرسم. خودم یک دختر من که میتونم که دو شب تک تنها خانه بیم؟ یعنی طرح که ارائه شده هیچ شمای مسئولین فکر نکنم که هیچ کس نبوده. جریان
و از لحاظ از این که شما یک روز مکمل در پوهنتون باشین و درس های پوهنتون طبعا که با مکتب خیلی متفاوت است و حجم درس ها بیشتر است، آیا از نگاه فکری خودتان همسینفیتان خود آماده احساس میکنین که حجم مقدر درس تانین که تحمل کنین و از درس یک مفهوم بگیرین و چیزی را بیاموزین؟
نه خیر، نه اصلا دیگه ذهن گنجایش نداره، یعنی ذهن با وقت محدود است، درس محدود است که میتونه در روز او رو جذب کنه، اما اگر از او بیشتر شود یعنی هیچ کس دیگه ذهن ما هیچ جذب نداره، دیگه نمیشه جذب هم نمیشه و شاید درس ما سرسرکایی همی طور تیر شون و وقت تلف کنن، خلاص دیگه فکر نکنم که فایده داشته باشن. و استادا همچنان خسته میشن، نمیتونه قسمی که باید بر ما تدریس کنه او قسم نمیتونه تدریس کنن. یک روز برن یک روز نرن، یک روز درس بخونن یک روز از درس دور باشن، یعنی کاملا زی خود از درس از دست میتورم. به این شرایط که هیچ کس فعلا انگیزه به درس قدر نداره و یکی یک روز برن و یک روز نرن، خب کاملا انگیزه درس از دست میتن دیگه.
تشکر خانم رئیس خیل و میخوایم که بحث ادامه بتم با خانم خاطره شرف. خانم شرف، به نظر شما بر علاوه از اینکه حجم درس میتونه که برای دانشجویا خسته کننده باشه، خود یک استاد زمان که تدریس میکنه ای از لحاظ از اینکه آمادگی بگیره به خاطر از اینکه یک روز مکمل باید در پوهنتون باشه و تدریس بکنه بر دانشجویا، به خود استاد چقدر چالش برانگیز است؟
سلام به شما، به تمام شنوندای عزیز ما، خدا کنه که جور و صحتمند باشن و کار بخیر بگذرن. با تشکر از سوال شما، به ارتباط به سوال شما، اولی که معسل وقتی که وقفه در جریان درس نداشته باشه نمیتونه که به صورت کامل درس جذب کنه. در قدم دومی که متاسفانه وضعیت روحی روانی مردم به حد اینا خراب ساختن، به حد خراب ساختن که همگی درگیر روزگار پرمشقت هستن، وضعیت اقتصادی و فقر که دامنگیر همه مردم متاسفانه شدن، هیچ کس مورال بلند نداره، همگی وضعیت روحی خراب دارن که اینا تقسیم اوقات که جور کردن متاسفانه، تایم درسی که جور کردن متاسفانه به محصل قابل برداشت نیست و هیچ در قانون اکادمیک وجود نداره که درس به طور دوامدار جریان داشته باشه که تقسیم اوقات اینا ساعت 8 بجه تا ساعت 4 بجه هست. دیگه ای که مشکلی که